بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به واشنگتن می رود. دومای روسیه لایحه افزایش دوره ریاست جمهوری این کشور را تصویب کرد. انفجار در مراسم تشییع جنازه یک روحانی شیعه در پاکستان دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر. من بهروز کارونی به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مشروع اخبار و گزارش‌های این ساعت را با آگاهی شما می‌رسانیم. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه برای آخرین دیدار با جورج بوش در سمت ریاست جمهوری آمریکا به واشنگتن می‌رود. سخنگوی دفتر نخست وزیری اسرائیل گفت آقای اولمرت می‌خواهد با استفاده از این فرصت از جورج بوش به خاطر دوستی و حمایتش از اسرائیل تشکر کند و در ضمن درباره مسائلی از جمله رمد صلح خاورمیانه، مسئله هسته‌ای ایران و قدرت دفاعی اسرائیل گفتگو کند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه اسرائیل دیروز در واکنش به گزارش تازه محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت این گزارش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان به فریبکاری ادامه می‌دهد و از پاسخگویی به پرسش‌ها در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش تفره می‌رود. لایحه افزایش دوره ریاست جمهوری روسیه امروز در مجلس دومای این کشور به تصویب رسید. مطابق این لایحه که با 392 رأی موافق و 57 رأی مخالف به تصویب رسید، دوره ریاست جمهوری روسیه از 4 سال به 6 سال افزایش می‌یابد. نمایندگان همچنین به افزایش دوره نمایندگی مجلس از 4 سال به 5 سال رأی دادند. این تغییرات در قانون اساسی روسیه باید به تصویب مجلس سنا و مجالس محلی نیز برسد. دوره ریاست جمهوری دیمیتری مدودیف و پارلمان کنونی مشمول این قانون نمی‌شود. معتقدین این لایحه آن را زمینه چینی برای بازگشت ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی روسیه به ریاست جمهوری این کشور می‌دانند، اما مقامات دولتی این موضوع را تکذیب می‌کنند. حزب ولادیمیر پوتین در مجلس دوما اکثریت مطلق را دارد. امروز در مراسم تشییع جنازه یک روحانی شیعه که با شلیک گلوله ترور شده بود در ناحیه در اسماعیل خان واقع در ایالت سرحد شمال غرب پاکستان، انفجاری دست کم 8 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. پس از این انفجار مردم چند خودرو و مغازه را در اطراف محل انفجار به آتش کشیدند. و هواداران مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه عراقی، امروز در بغداد در مخالفت با توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا دست به تظاهرات زدند. مجلس عراق از چند روز پیش در حال بررسی این توافقنامه است و شور دوم آن را نیز دیروز پایان رساند. در اینجا به گزارش این ساعت رادیو فردا گوش می‌کنیم. دولت بریتانیا جمهوری اسلامی ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرد و اعلام داشت که این امر بر نگرانی‌ها پیرامون برنامه‌های اتمی تهران افزوده است. در این زمینه به گزارشی از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا گوش می‌کنیم.
بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا می‌گوید تهران به عدم همکاری با آژانس و خودداری از دادن پاسخ‌های شفاف به پرسش‌ها ادامه می‌دهد و این امر موجب افزایش نگرانی‌ها نسبت به نیت واقعی حکومت ایران شده است. نگرانی دولت بریتانیا نسبت به ماهیت برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران به دنبال گزارش روز چهارشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز شد. در گزارش روز چهارشنبه آژانس گفته شده است که تهران بر آن است تا اوائل سال آینده 3000 سنتریفیوژ دیگر را برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کند. این تعداد علاوه بر 3800 سنتریفیوژی است که در حال حاضر برای غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد و 2200 سنتریفیوژ دیگر نیز به تدریج نصب می‌شود. در وین مقام‌های رسمی سازمان ملل گفته‌اند که درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون مطالعات مربوط به ساخت بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی بی‌پاسخ مانده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس نیز در گزارش خود گفته است که سازمان مطبوع وی در زمینه پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران در ابعاد نظامی پیشرفتی نداشته است.
The agency has not been able to make substantive progress on the alleged studies and associated questions relevant to possible military dimensions to Iran nuclear program.
در بیانیه دولت بریتانیا اضافه شده که جمهوری اسلامی ایران به رغم 5 قطعنامه شورای امنیت به غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه می‌دهد و بر ظرفیت غنی‌سازی خود می‌افزاید. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از بیل رامل مدیر کل وزارت امور خارجه بریتانیا، واجب و ضروری است که دولت ایران هرچه زودتر و به صورت جامعی اطلاعات و مدارک مورد درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی را در اختیار این آژانس قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهارمین صادرکننده نفت در جهان گفته است که برنامه اتمیش برای تولید بیشتر برق است ولی قدرت‌های بزرگ بر این باورند که این برنامه‌ها در واقع سرپوشی است برای تولید سلاح هسته‌ای. ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا که در گذشته تحریم‌هایی را علیه ایران تصویب کرده‌اند، اعلام داشته‌اند که حاضرند در برابر توقف توسعه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، تحریم‌ها را نیز متوقف کنند.
گزارش همکارمان نادر صدیقی را شنیدید. تا چند لحظه دیگر ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا خواهید شنید.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تأمین نیازمندی‌های صنعتی کشور هست.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 15:06 به وقت تهران. دومین گزارش این ساعت به یک تحقیق علمی اختصاص دارد. نتیجه این تحقیق علمی که به تازگی انجام شده نشان می‌دهد که وقت صرف کردن برای اینترنت آنقدرها هم که پدر و مادرها و معلمان تصور می‌کنند برای نوجوانان مضر نیست. چرا که به نوشته این تحقیق نوجوانان با مهارت‌های گوناگونی از طریق ارتباط با دیگر همسن و سالانشان آشنا می‌شوند. بیشتر بشنویم از امیر زمانی فر.
چند سال پیش که اینترنت وارد زندگی مردم شد، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که بتواند تا این حد روی زندگی مردم به ویژه نوجوانان تأثیر بگذارد. حالا دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و یاهو 360 و البته این اواخر MySpace دیگر تبدیل به پاتوق جوانان شده است. البته از نوع مجازی. جایی برای وقت گذرانی و خوش گذراندن و گفتگو کردن با همسن و سالهایشان در جاهای دیگر دنیا. فیسبوک و مایسپیس شبکه‌های اجتماعی هستند که می‌توانید در آنها صفحات ویژه خود را درست کنید و عکس و ویدیو و اطلاعات شخصیتان را در آن با دوستانتان به اشتراک بگذارید. وبگردی و گشت و گذار در اینترنت و البته وقت صرف چت کردن هم برای خیلی از نوجوانان دردسرساز شده و دائم باید سرزنش پدر و مادر را بشنوند که وقتت را تلف نکن. نتیجه یک تحقیق علمی اما چیز دیگری را نشان می‌دهد. وقت گذرانی در اینترنت و دوستیابی در شبکه‌های اجتماعی دیگر نه تنها به معنای وقت تلف کردن نیست که مهارت نوجوانان را برای برقراری ارتباط با دنیای مدرن معاصر آسان‌تر می‌کند. این تحقیق که با عنوان پروژه جوانی دیجیتال توسط بنیاد آمریکایی مک آرتور بر روی 800 نوجوان انجام شده، نشان می‌دهد که وقت گذراندن در این دنیای مجازی به نوجوانان یاد می‌دهد که چطور با دیگران معاشرت کنند، از دیگران چیز یاد بگیرند و خوش بگذرانند. دکتر ایتو مدیر این پروژه میگوید که شبکه‌های مانند فیسبوک و مایسپیس شبکه‌هایی هستند که جوانان قرارهایشان را در آنجا می‌گذارند و رفته رفته جای پارک‌ها و خیابان‌ها را گرفتند. خانم ایتو معتقد است که جوان‌ها از این طریق حتی زبان یاد می‌گیرند و ریزه‌کاری‌های بعضی از کارهای حرفه‌ای مانند ساخت ویدیو و تدوین آنها را هم می‌آموزند. البته اختلاف زیادی هم میان کسانی است که به جهان مجازی اینترنت دسترسی دارند و آنهایی که شاید علاقه‌ای به اینترنت ندارند و یا اصولاً از داشتن اینترنت محرومند. این تحقیق از پدر و مادرها می‌خواهد که تا دیر نشده است دست به کار شوند و با سرعت پیشرفت دنیای تکنولوژی همگام شوند و خلاصه این که از فرزندانشان جا نمانند. چرا که به گفته محققان حالا دیگر خطر اینترنت برای نوجوانان دیگر تنها به سوء استفاده غریبه‌ها از آنها محدود نمی‌شود، بلکه صرف کردن زمان زیاد پای اینترنت هم خود عامل خطرناک دیگری است. یک نکته شاید جالبتر در این تحقیق آن است که چون این شبکه‌های اجتماعی در حقیقت پاتوق نوجوانان محسوب می‌شود، به هیچ وجه نوجوانان حاضر نیستند لینک صفحه پدر و مادرشان یا معلم‌هایشان را در صفحه فیسبوک و یا مایسپیسشان داشته باشند. بنیاد مک آرتور در پایان این تحقیق می‌نویسد که طریقه آموزش دادن نوجوانان به کلی عوض شده و بیشتر اینترنتی شده است. و بنابراین به نوشته این تحقیق باید در نحوه آموزش به نوجوانان در قرن 21 تجدید نظر کرد.
گزارش امیر زمانی فر در مورد نتیجه یک تحقیق علمی در خصوص فواید وقت صرف کردن برای اینترنت شنیدید. تا چند لحظه دیگر ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا خواهید شنید.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
ادامه گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. از امروز به مدت 7 روز 15 جشنواره تئاتر ایرانی که به فستیوال هنرها هم موسوم است، کار خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرده است. در این جشنواره در میان 15 گروه چند ملیتی 3 گروه از داخل ایران هم دعوت شدند که یکی از آنها گروه گردآفرید است. خانم گردآفرید که از او به عنوان نخستین بانوی نقال در ایران یاد می شود، در این جشنواره با سبک و شیوه خاص خود داستانی از شاهنامه فردوسی را نقل می کند. علاوه بر 2 گروه موسیقی از ایران، محسن نامجو هم در این فستیوال به اجرای ترانه‌های گذشته و حال خود می‌پردازد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
15 سال پیاپی است که جشنواره تئاتر ایرانی در چنین روزهایی از فصل پاییز فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز می‌کند. این فستیوال که سوی اداره فرهنگ شهر کلن و کلیسای پروتستان این شهر حمایت مالی می‌شود، از امسال نام جشنواره هنرها را هم به نام اصلیش اضافه کرده. 3 گروه هنری از داخل ایران هم به این جشنواره دعوت شدند که جزئیات بیشتر را بجاست از زبان مجید فلاح‌زاده، کارگردان تئاتر و مدیر این جشنواره بشنویم.
ما از ایران امسال 3 گروه رو دعوت کردیم. 2 گروه موسیقی هستش و 1 گروه در واقع تئاتر هست که نقالیه و اون خانم گردآفرید هست که در ایران بسیار هم معروف شده به خاطر هنرشون، به خاطر شهامت کارشون. امسال ما سعی کردیم که موسیقی رو هم در کنار رقص و فیلم و نقاشی و عکاسی وارد فستیوال بکنیم و فعال‌تر باشیم. به همین دلیل هستش که 2 گروه رو از ایران دعوت کردیم. 1 گروه از موسیقی محلی هستش که از مازندران، گروه شباش، بسیار هم کارشون اصیل هست و واقعا آدم وقتی که گوش میده مثل اینکه میره داخل جنگل‌های مازندران. گروه دوم گروه سایه مهر است که از تهران اومدن و اینها هم جوانهایی هستن که استعداد هنری و توانایی هنری و تبحر هنریشون رو در واقع ما با کارهایی که فرستادن دیدیم. شعرهایی که انتخاب میکنن هم بسیار نو هست. شعر از شاعر بزرگمون سیاوش کسرایی، از دکتر شفیع کدکنی و از این نوع ترانه ها و شعرها میخونن که به نظر ما بسیار بدیه و حرکت تازه ای سر موسیقی ایرانی.
مجید فلاح‌زاده در ادامه گفتگو با رادیو فردا به برخی از گروه های ایرانی در خارج هم اشاره میکند که چند سال پیش به خاطر اعتراض به دعوت گروه های هنری از داخل ایران به قطع همکاری خود با جشنواره تئاتر ایرانی پرداخته بودند، ولی پس از 7 سال تحریم این جشنواره دوباره ابراز آمادگی کردند که کارهایی را در فستیوال 15 ارائه کنند. از آنجا که تا به حال تجربه شده که جشنواره‌هایی از این دست تنها توانستند در خارج 2-3 سالی دوام آورند، از مجید فلاح‌زاده، مدیر جشنواره هنرها میپرسم راز ماندگاری این فستیوال را در چه و چه ها میبیند؟
علاقه و تعهدی است که ما نسبت به شرایط سیاسی داخل و خارج از ایران داریم و چون که رشتمون تئاتر هست باید به این تعهد پاسخ بدیم. نکته دوم این که به هر حال ما این کاره هستیم، این خیلی مهمه. برخلاف تعدادی که این کاره بودن ولی در جریان تبعید و مهاجرت رها کردن رفتن دنبال شغل‌های دیگه، ما پاش ایستادیم و مقاومت کردیم و نخواستیم که به جای دیگری، به شغل دیگری بپردازیم. مسئله سوم از خودگویی نیست، توانایی سازماندهی هستش. این فستیوال آنچنان گسترش پیدا کرده که به سازمان‌های بسیار مهم آلمانی از جمله مجلس ملی آلمان، پارلمان آلمان هم خودی نشان داده. به این ترتیب هستش که یکی از نماینده‌های مجلس آلمان که مسئول روابط ایران و آلمان در مجلس آلمان هستش، امسال به عنوان سخنران در اختتامیه فستیوال شرکت می‌کنه.
در جشنواره تئاتر ایرانی که از روز جمعه کار 7 روزه خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرده، دو نمایشگاه نقاشی و عکس هم به ترتیب از کارهای شهرام کریمی و اختر قاسمی برپاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا مشروع اخبار و گزارش این ساعت رادیو فردا به پایان رسید. شنوندگان گرامی، برای دسترسی به سایت رادیو فردا در ایران به خاطر اینکه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران فیلتر شده است، می توانید از تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما استفاده کنید. ارزشدان.com 45 دقیقه دیگر تازه ترین اخبار و گزارش‌ها را در مورد ایران و جهان خواهید شنید. تا آن موقع با ما بمانید.